ساعت 14 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. آمار قربانیان حملات لندن به 7 کشته و 48 زخمی رسید. دونالد ترامپ پس از حملات لندن برای کمک به بریتانیا اعلام آمادگی کرد. و ده‌ها تن از مردم غیر نظامی در حال فرار از موصل کشته شدند. لندن پایتخت بریتانیا در ساعات پایانی شنبه شب شاهد دو حمله تروریستی بود که 7 کشته و 48 زخمی بر جای گذاشت. علاوه بر این پلیس اعلام کرد 3 مظنون این حادثه هم به ضرب گلوله پلیس کشته شدند و دست کم یکی از آنها جلیقه انفجاری جعلی بر تن داشته است. جزئیات بیشتر این خبر را در همین بخش خواهید شنید. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا پس از حملات شب گذشته در لندن در صفحه توییتر خود اعلام کرد ایالات متحده در رابطه با حوادث لندن به هر شکلی به بریتانیا کمک خواهد کرد. آقای ترامپ در توییتر خود نوشته بود باید هوشمند، هوشیار و سرسخت بود. رئیس جمهوری آمریکا یادآوری کرده بود ممنوعیت مهاجرت شهروندان برخی کشورها به آمریکا به عنوان یک لایه مضاعف امنیتی برای این کشور لازم است. همزمان سخنگوی تریزا می نخست وزیر بریتانیا از تماس مستقیم خانم می با نیروهای پلیس خبر داده و تایید کرده بود که او برای پیگیری حملات لندن صبح امروز یک شنبه با مقامهای امنیتی جلسه ویژه‌ای خواهد داشت. طی 2 روز گذشته ده‌ها غیر نظامی در حال تلاش برای فرار از منطقه‌ای در موصل که محل درگیری میان نیروهای دولتی عراق و نفرات گروه موسوم به حکومت اسلامی است کشته شدند. به گزارش رویترز، پیکر مردان، زنان و کودکان در خیابانی در یک منطقه‌ای به نام زنجلی یکی از کانون‌های اصلی درگیری‌های فعلی برای بازپسگیری موصل روی زمین بر جای ماندند. پس از آنکه ارتش عراق 6 خرداد ماه اعلام کرد به کدام مناطق در موصل حمله برده است، سازمان‌های فرادولتی ناظر بار دیگر در مورد وضعیت شهروندان ابراز نگرانی کردند. یکی از گروه‌های امدادرسانی تأکید کرده است که افراد داعش مردمی که در حال فرار بودند را به رگبار بسته است. موصل در سال 2014 میلادی در اوج پیشروی‌های داعش به دست این گروه افتاد و در مسجد نوری این شهر ابراهیم عواد ابراهیم علی محمد البدری موسوم به ابوبکر البغدادی ادعای خلافت بر حکومت اسلامی در عراق و سوریه را مطرح کرد. شماری از کشورهای غرب آفریقا با هدف ایجاد نیروی چند ملیتی برای مقابله با گروه‌های شبه نظامی اسلامگرا خواستار کمکی 50 میلیون یورویی از اتحادیه اروپا شدند. خبرگزاری رویترز روز شب نوشت شورای وزیران گروه موسوم به 5 کشور ساحل شامل چاد، نیجر، بورکینوفاسو، مالی و موریتانی که در غرب نوار میانی آفریقا موسوم به ساحل قرار دارند خواستار حمایت مالی اتحادیه اروپا از روند تشکیل و عملیاتی شدن یک گروه ضربت منطقه‌ای شده است. پیشنهاد تشکیل یک گروه ضربت در این منطقه غربی آفریقا سال گذشته مطرح شد. بر اساس این طرح قرار است هر یک از کشورهای گروه 5 100 سرباز آموزش دیده را که از قابلیت واکنش سریع به تهدیدهای امنیتی برخوردار باشند برای مقابله با گروه‌های جهادی این منطقه در اختیار گروه ضربت قرار دهند. این گروه واکنش سریع قرار است مکمل تلاش‌هایی باشند که ارتش‌های این کشورها صلح‌بانان سازمان ملل در مالی و نزدیک به 4000 سرباز فرانسوی مستقر در این مناطق در مقابله با گروه‌های شبه نظامی صورت می‌دهند. ژنرال جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا هشدار داد که حرکت سریع کره شمالی به سوی دسترسی به جنگ‌افزار هسته‌ای تهدیدی به گفته او عیان و واقعی برای آمریکا و دیگر کشورهاست. ژنرال ماتیس روز شنبه در جریان نشست امنیتی بین المللی در سنگاپور کره شمالی را یک تهدید نظامی فوری خواند که واشنگتن قصد دارد جلوی آن را بگیرد. وزیر دفاع آمریکا تصریح کرد واشنگتن از ابزارهای دیپلماتیک و اقتصادی و تمامی گزینه‌های موجود برای مقابله با آنچه مسابقه تسلیحاتی خواند استفاده خواهد کرد.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
همونطور که در اخبار هم شنیدید، آمار قربانیان و زخمی های حادثه تروریستی لندن که دیشب اتفاق افتاد رو به افزایش هست و در حال تغییر هست. برای آخرین جزئیات مربوط به این آمار و این حادثه، همکارم بکتوش خمسه‌پور در استودیوی رادیو فردا همراه با منه. بکتوش، بیش از همه اول به تازه ترین آمار تلفات بپرداز که تا الان چند قربانی، چند زخمی، آیا اسامی چیزی اعلام شده یا نه؟
امروز رئیس لندن گفتش که متاسفانه شمار قربانیان به 7 تن رسیده. پیشتر گفته شده بود که 6 تن در حمله دیشب کشته شدند. مقامات بریتانیا گفتند که ساعت 10 شب گذشته به وقت لندن مهاجمان با راندن خودرویی به داخل آبران بر پل لندن، لندن بریج، و بعد چاقو زدن عده‌ای در رستوران‌های نزدیک، 7 تن رو کشتند و 10 تن رو زخمی کردند. این حمله به عنوان اقدامی تروریستی اکنون مورد تحقیقات قرار گرفته.
بکتوش، بین این قربانیان نگفتن که چند تا زن، مرد، کودک بودن؟
هنوز مشخص نشده، فقط شماره قربانیان عنوان شده که اون هم امروز صورت گرفت، که یعنی شماره دقیقش که همون 7 تن بود. و به گفته مقامات 3 مهاجم مرد که حدود 8 دقیقه پس از وقوع حمله روی پل لندن به ضرب گلوله پلیس در نزدیکی پل لندن، لندن بریج، در بارو مارکت کشته شدند. اورژانس لندن امروز گفت نوشین که آمبولانس ها 48 تن رو هم به بیمارستان ها در سطح شهر منتقل کردند و عده‌ای هم که جراحات مختصر داشتند در محل درمان شدند. شهردار لندن البته وضعیت برخی از زخمی ها رو وخیم خونده. رئیس پلیس ضد تروریسم شهر مارک راولی پیشتر گفت که پلیس معتقده که مهاجمان همون 3 نفر بودند، گرچه تحقیقات در خصوص این اقدام به گفته وی تروریستی ادامه داره. به گفته مقامات مهاجمان اونچی رو که به نظر رسید جلیقه‌های انفجاری ساختگی یا فریب دهنده بود به تن داشتن. هیچ گروهی تاکنون مسئولیت این حمله تروریستی رو بر عهده نگرفتن،
پس مشخص نیست. بکتوش، این اواخر بریتانیا هدف حملات تروریستی خیلی مداومی قرار گرفته. همین چند وقت پیش بود که منچستر،
درسته، حمله که
منفجر کرد.
این حمله دیشب در واقع 3 در نوع خودش در بریتانیا از اواخر ماه مارس تا کنون طی 2 ماه و اندی گذشته محسوب میشه. قبل از حمله دیشب نوشین در 22 ماه می، 2 هفته پیش هم تو که اشاره کردی، کنسرتی در شهر منچستر هدف بمبگذاری قرار گرفت که در آن 22 تن از جمله 7 کودک کشته و بیش از 60 تن زخمی شدند. و پیش از اون هم در 22 مارس 2 ماه و اندی قبل حمله بر پل وستمینستر لندن در نزدیکی ساختمان پارلمان بریتانیا که کمابیش مشابه حمله دیشب بود، 3 کشته و دست کم 30 زخمی بر جای گذارد.
درسته، فکر میکنم اونجا هم دوباره مهاجم با استفاده از رانندگی، با استفاده از یک کامیون به سمت آبرا رفته بود.
زمین که بعد یه نگهبانم در دمه پارلمان چاقو زده.
خوش بود. بکتوش، از مهاجما چی؟ از اصلا جزئیاتی در مورد اونا دادن؟ مرد بودنش رو میدونیم، ولی چند ساله بودن؟ مثلا چه میدونم اصلیتا اهل کجا بودن؟ آیا بریتانیایی بودن؟
اون جزئیات هنوز با اینکه پرسیده شد از مسئولان پلیس، ولی گفتن هنوز هویتشون رو نمیدونن. اما اونچه که مقامات در مورد جزئیات ماجرا گفتند این بود که مهاجمان دیشب ابتدا با راندن وانت سفیدی روی لندن بریج، پل لندن، تعدادی از آبران رو زیر گرفتن.
بنابراین این وانت کرایه‌ای هم بوده، اگر اشتباه نکنم.
برخی گزارش‌ها اینطور اشاره کردن. تعداد آبرانی هم که زیر گرفته شد روی پل لندن، بنابر برخی به گفته برخی شاهدان حدود 5-6 نفر بود. و بعد به بارو مارکت که در همون حوالیه رفتند و در اون محله محبوب و شلوغ که پر از رستوران و پاب و کافه باره، پیش از اون که به ضرب گلوله پلیس از پای در بیان، عده‌ای رو چاقو می‌زنن. آشپز یه رستوران به خبر خبرگزاری آلمان گفت که مهاجمین به مردم چاقو می‌زدن، اونا و اونا یعنی مردم و کارکنای اون رستوران فریاد می‌زنن بس کنین بس کنین، و مردم صندلی به طرف مهاجمین پرت می‌کردن که پلیس اومد و مهاجمان رو درجا به ضرب گلوله از پای درآورد.
متشکرم، بکتاش خمسه‌پور بود و آخرین جزئیات مربوط به حادثه دیشب لندن. اما گزارش بعدی درباره استان سیستان و بلوچستان هست. شماری از امامان جمعه در این استان خواستند تا به خاطر افزایش شدید دما که برخی مناطق تا 50 درجه رسیده، تعرفه برق کاهش پیدا کنه. کیان معنوی گفتگو داشته با عبدالستار دوشوکی در لندن.
خب در ایران در بعضی از مناطق که میزان استفاده از انرژی حالا به دلیل خیلی سرمای زیاد یا گرمای زیاد در بخصوص در سیستان و بلوچستان تعرفه‌های مشخصی هست که مثلا در 6 ماه از سال پول برقی رو که میدن نصف قیمت نرمال هست. در بعضی از شهرها مثل چابهار این اجرا میشه، اما در شهرهایی مثل نیکشهر، سرباز، قصرقند، سراوان و جاهای دیگه که در طی که 2 هفته اخیر واقعا از شدت گرما به ستو آمده بودن، این تعرفه فها و این سیستم به اصطلاح نصف قیمتی وجود نداره. در بعضی از جاها فقط 3 ماه سال هست. این یک. دوم اینی که به خاطر گرمای بسیار شدید و بی سابقه‌ای که وجود داده، خب میزان استفاده از برق هم بالا رفته و به همین دلیل هم بسیار از مردم فقیر اون منطقه که درآمدشون بین 200 تا 300 هزار یا 400 هزار تومان هست، بعضی موقع ناچارن تعرفه برق رو حدود 200 تا 300 هزار کل درآمد ماهانه خودش رو به برق بدن که این عادلانه نیست.
آقای دوشوکی، شما ریشه های مشکل انرژی رو در استان سیستان و بلوچستان در چه میبینید و فکر میکنید که اساساً چرا باید چنین مشکلی در این استان که میتونه از انرژی های طبیعی مثل باد و خورشید هم علاوه بر انواع سوخت دیگه برخوردار باشه، این مشکلات وجود داشته باشه در این استان؟
بله بعد من این یک سوال بسیار مهمی هست. با توجه به اینکه استان سیستان و بلوچستان تا این اخیراً تنها استانی در کشور بود که از گازرسانی محروم بود، دولت ایران سالها پیش تصمیم گرفت که به پاکستان گاز بفروشه، در نتیجه لوله گاز رو تا مرز بلوچستان کشیدن، ولی بعد پاکستان حاضر نشد گاز ایران رو بخره و الان ناچار شدن که این گاز رو به زاهدان، زابل، ایرانشهر و چابهار برسونن. یعنی اصلا برنامه نبود که گاز رسونه میشه. در مورد برق هم به همین صورت، دولت ایران قرار بود که این برق رو به پاکستان بفروشه و یه مقداری تسهیلات برقی فراهم کردن، اما پاکستان باز نخرید. این کافی نیست. به همین دلیل استانی مثل سیستان و بلوچستان متاسفانه با کمبود برق روبرو هست و اینکه شبکه‌های برق‌رسانی و سیستم‌های برق‌رسانی که در شهرهای مختلف وجود داره متاسفانه به روز نشدند و ناکارآمد هستند. حتی خود بعضی از این تأسیسات هم در گرمای زیاد آتش گرفتند. در نتیجه با توجه به کمبود برق و اینکه قیمت‌هاش هم بالا هست و اینکه دولت نمی‌تونه از انرژی‌های خورشیدی که در بلوچستان بسیار فراوان هست، به خصوص انرژی بادی که مردم رو به سطوح آورده، استفاده کنه، و با علاقه بیتی کشوری هستیم که در اون گاز و نفت فراوان هست، بلکه در اون منطقه خورشید و باد هم فراوان هست، ولی دولت نتونسته از این به اصطلاح منابع طبیعی برای تولید انرژی استفاده بکنه که خود سوال بسیار اساسی است به جای خیش.
شما در گفتهاتون به موضوعاتی چون فرسوده بودن نیروگاه ها یا نرسیدن سوخت و این قبیل چیزها اشاره کردید. مشکل عمومی استان سیستان و بلوچستان در چیست و آیا مانعی بر سر آبادانی اون استان به طور کلی وجود داره که شاید کار رو مشکل میکنه برای دولت ها؟
ببینید در بلوچستان 2 مشکل زیربنایی وجود داره. اول مشکل فقر و تبعیض هست که باعث بشه در اونجا مشکلات فراوانی نظیر بیکاری، عدم اشتغال، نبودن کارخانجات و غیره وجود بیاد. دوم نگاه امنیتی هست که حتی اگر مردم در رابطه با تجارت مرزی بخوان یک اجناسی رو از اون ور مرز به این ور مرز یا برعکس جابجا کنن، همیشه مورد هجوم مأمورین قرار میگیرن و ما همیشه در اخبار میشنویم که 1 یا 2 نفر روزانه در این راستا مثل کولبرهای کرد در بلوچستان هم بهشون میگن بردوکی یا همون کولبر کشته میشن. خب تا زمانی که نگاه امنیتی عوض بشه در استان بلوچستان، تا زمانی که دولت واقعا نخواد بلوچستان رو از این حالت امنیتی خارج کنه و به یک محیطی تبدیل کنه که در اون اشتغال، اقتصاد و کارآفرینی حرف اول رو میزنه، متاسفانه این مشکلات وجود وجود داره و اساس هم همین هست، یعنی زیربناها چه از جاده گرفته تا تسهیلات برق، گاز، آب و غیره در استان سیستان و بلوچستان در مقایسه با بقیه استانها بسیار پایین هست. و دوم اون نگاهی هم که مردم وجود داره، علارغم اینکه استان سیستان و بلوچستان بعد از استان تهران بیشترین تعداد دانشجوها رو و فارغ التحصیل دانشگاهی رو داره، اما تعداد بسیار زیادی از مردم و بخصوص جوانها بیکار هستند و دولت هم بیشتر تا اونجایی که خود نماینده های استان بخصوص آقای حسین علی شهریاری هم که در مصاحبه اخیر خودشون با خبرگزاری فارس هم گفته بودن، دولت بیشتر شعار میده در استان سیستان و بلوچستان تا وعده های عملی. همه اینا رو ما جمع بکنیم میبینیم که مشکلات زیربنایی رو در اونجا درست کردن که اساساً هزار یک مشکل روبنایی بر روی این مشکلات زیربنایی به وجود اومده.
گفتگوی کیان معنوی رو میشنید با عبدالستار دوشوکی، فعال سیاسی و رئیس مرکز مطالعات بلوچستان در لندن.